إنه خير ناس صلى الله عليه وسلم. کلام در این بود که دلیل چهارم از ادله‌ای که دلالت بر وجوب استقبال در نافله در حال استقرار دارد عبارت بود از روایتی که زراره نقل کرده است از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت فرمودن لا صلاة الا الى القبله قلت اين حد القبله قال علیه السلام ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو. دیروز کیفیت استدلال به این صحیح عرض شد و فرمایشی از مرحوم محقق همدانی در مقام اشکال بر این صحیحه برای وجوب استقبال در نوافل در حال استقرار ذکر شد که خلاصه اون رو باید عرض بکنیم تا جوابی این اشکال روشن بشود. خلاصه اشکال این بود که در ما نحنفی نکره در سیاق نفی که عبارت است از کلمه صلات، این نکره در سیاق نفی به نسبه به انواع مختلفی که برای صلات هست باید ببینیم چوک می پیدا می کند. خب واضح است که نکره اگر در سیاق نفی واقع بشود صدق چنین قضیه‌ای به ترک جمیع افراد از این ماهیت در خارج می باشد. یعنی لا صلاته موقعی لا صلات الا الى القبله که اگر الى القبله نبود هر فردی از افراد صلات صلات نیست و خارج از ماهیت صلات از او. حالا اون فرد می خواد صلات واجب باشد یا صلات مستحب، صلات در حال به حساب معشی باشد یا در حال استقرار، صلات در حال رکوع باشد یا در حال استقرار، فرقی نمی کند. تمام انواع مختلفه صلات واقعا در تحت این به عنوانی که نکره در سیاق نفی مفید و عموم افرادی است و واضح است که صلات راکبن فردون، صلات ماشیان فردون آخر و صلات مثلا فرض کنیم استقبالاً الى القبله فردون، صلات غیر مستقبل الى القبله فردون، اینا همه رو از نظر به عنوان به نظر عرفی ها اینا همه رو افراد صلات میدانیم و افراد اون نوع کلی صلات و ماهیت کلیه صلات میدانیم. حالا مرحوم محقق همدانی برخلاف اون چرا که الان عرض کردیم، ایشان تعبیرشان این است که صلات مستقرن یا صلات ماشیان یا صلات راکبان اینا از انواع یا به تعبیری از افراد انواع کلی، البته چون خودشان باز به نسبت و صادق افرادی که ازشان صلات صادر می شود داره افراد هست، لذا اینا رو ما انواع متعدده صلات نمی دانیم بلکه همه اینها به عنوان احوال نوع واحد هست. نوع واحد صلات یک حالتش حال رکوب است، یک حال حال مشی است، یک حال استقرار است، یک حالتش این است که این اوضاع متعددهی که الان محل بحث ما هست اینا از احوال نوع واحد هست، نه اینکه خودشون یک نوع باشند. خب چه فرقی دارد که ما اینها را از احوال نوع بدانیم یا خودشان را یک نوع مستقل حساب بکنیم؟ تفاوت بین هما چیست؟ تفاوت بین هما را مرحوم از فرمایش مرحوم محقق همدانی این چنین به دست میاد که اگر از افراد باشد می توانید بگید نافله در حال معشی یا نافله در حال رکوب از تحت عام به دلیل خاص خارج شده و بقیه افراد و انواع داخلن در تحت عام، پس لا صلاته به نسبه به اونها صدق میکنه که یکیش محل بحث ماست که صلات در حال استقرار، که اگر در حال استقرار بدون استقبال الی القبله باشد دلیل خاصی بر استثنای او نداریم، اگر نداریم لا صلاته شامل حالش میشود، که اگر کسی در حال استقرار استقبال الی القبله را رعایت نکرد مشمول حکم لا صلاته است، یعنی نمازش دیگر نماز نیست. اما اگر از حالات باشه، خب ایشان میگه اگر از افراد باشه شما هم چه حرفی نمیتونه بزنید، که ما این که در کیفیت استدلال این مطلب رو دیروز عرض کردیم. و اما اگر از حالات باشد، جمیع اینها همه از حالات فرد اینجا، حالات اگر از حالات باشد، حالات مفرده اگر باشد که خود هر حالتی یک فردی برای اون عام درست کند، حالت قیام یک فرد باشد، حالت قعود یک فرد باشد، حالت مشی یک فرد باشد، حالت استقرار یک حالی به اصطلاح فرد دیگر باشد، اگر ما اینها را حالات از حالات مفرده دانستیم و جمیع اینها را از حالات فرد واحد ندانستیم، اینجا نتیجه‌ای که شما مد نظر دارین از این صحیحه به دست نمیاد، چون فردی که در حال مشی بدون استقبال بوده است، این فرد غیر اون فرد صلاتی است که در حال استقرار آورده می شود، گرچه هر دو اسم نافله بودن را دارند. نافله فرد واحد برای طبیعت صلات نیست، بلکه طبیعت صلات دارای افراد متعدد است و منفی هم نفس طبیعت نیست، منفی نفس طبیعت است و انتفاع نفس طبیعت به انتفاع تمام افراد است عقلن، و لفظ قهرن در اینجا نظری ندارد تا بگیم آقا خروج نوعی از طبیعت به بواسطه به بعض از افراد موجب خروج این نوع بالکلیه بشود. این حرفی است که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه دارد. پس در نتیجه شما نسبت به صلات نافله در حال استقرار نمی توانید به این صحیحه تمسک بکنید و بگید نتیجتاً این صحیحه دلالت دارد بر وجوب استقبال. این موقعی هست که شما هر کدوم از اینها رو نوعی بدانید و نتیجتاً خروج یک نوع موجب اخراج بقیه انواع نمی شود، بقیه انواع در تحت اون عام یا اون به اصطلاح طبیعت می مانند و محکوم به حکم او هستند که عنوان لا صلاته شامل حال او می شود. خب این بیان مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه است. در این صحیحه دو تا اشکال شده است. اشکال اول این است که این صحیحه مزیل به ذیلی است که این ذیل با توجهی به این ذیل اختصاص به نافله پیدا می کند، به فریضه پیدا می کند، دیگه از مورد استشهاد برای نافله اصلا کلن خارج می شود، چون اگر این صحیحه وارد شده باشد مورد فرائض دیگه رفتی به باب نوافل ندارد. بیان و ذالک این است که در ذیل روایت این چنین است که فمن صلى لغیر القبله او فی یوم قیم فی غیر الوقت چه بکند؟ در روز ابری یا نماز رو به غیر قبله خوانده است. امام سلام بین عنوان صلات رو مطلق ذکر کرده، نگفته صلات واجب، ولی امام سلام الله علیه فرمود یعید، و خب یعید ظهور در این دارد که یعنی نماز واجب است که اعاده لازم دارد، ولی صلات مستحبی اصلش اصلا لازم نیست تا چه برسد اعاده او. این که امام فرمودن یعید جمله فعلیه، بیشتر این جمله فعلیه استقبالیه بیشتر دلالت دارد در وجوب از صيغه امر و اینا که ما ثبت فی محله. خب بنابراین وقتی امام علیه السلام میفرمون یعید یعنی یجب الاعاده، اگر یجب الاعاده، یجب الاعاده در کجا است؟ در جایی که اصلش هم واجب باشد، اما اگر اصلش واجب نباشد یجب الاعاده معنا ندارد. پس این ذیل قرینه میشود بر این که در صدر روایت که عبارت شده است که لا صلاه الا الی القبله، اونم ناظر است به یعنی لا صلات در باب صلات فریضه الا الی القبله، پس ربطی به باب نافله ندارد. فعلا هازا در نوافل در حال استقرار هم اگر کسی الی القبله انجام نداد طبق این صحیحه نمازش باطل نیست، طبق این صحیحه نسبت به او چیزی ندارد. فریضه را اگر الی غیر القبله خواند بله باطل است، او یعیدو. ولی نافله را اگر الی غیر القبله خواند این روایت دلالت ندارد بر اینکه بگید یعیدو تا اینکه بگید نافله باید مستقبلا الی القبله باشد. پس استقبال الی القبله در نوافل در حال استقرار از این صحیحه استفاده نمی شود به لحاظ این ذیلی که در صحیحه آمده است. خب در اینجا یک معیدی هم برای این قضیه ذکر کردن، گفتن در ذیل عنوان وقت هم مطرح شده، یعید و امکان، مثلا حالا تعبیر روایت رو بیاریم، بله، فی غیر الوقت او فی یوم غیم فی غیر الوقت قال یعید و بین، کلمه غیر الوقت را آورده است. اینجا چه باید بکند؟ امام علیه السلام فرمودند در روز ابری اگر در غیر وقت خواند باز باید اعاده بکند. واضح است که اعاده در این صورت میشه چی؟ اعاده قضائیه. و اعاده قضائیه اینا همه در کجا هست آقا؟ در فرائض هست، در نوافلی معنا نیست. شاهدش معید این که میگیم صدر روایت هم ناظر به فرائض هست، علاوه بر این ذیل که دلیل میشود، اشتمال ذیل بر عنوان وقت و واضح است که توقیت شأن فریضه است نه شأن نافله. ما حالا همینجا این اشکال اول رو جواب بدیم. جوابی که بزرگان در رابطه با این اشکال اول ذکر کردن، گفتن که گرچه این ذیل مهمه، این است که اختصاص داشته باشد این صحیحه به فرائض، ولی معذالک مانع از استدلال به صدر روایت برای وجوب استقبال در اعم از فرائض و نوافل نیست. چگونه مانعی نیست؟ جهتش این است که عنوان شما از عنوان اعاده خواستین استفاده کنین، این روایت مربوط به فرائض است. اعاده همونجوری که عرض کردم در فرائض هست، در نوافل هم هست. اعاده در نوافل هم هست، بالخصوص در صدر اول که مقید بودن به اتیان نوافل. اونا بحث بهرحال خلل در نوافل مطرح میشه. اگر الی غیر القبله بود، ما اون زمان صدور روایت رو اگر در نظر بگیریم، چون مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرمان یکی از چیزهایی که خیلی به تعبیر بنده کمک میکند در فهم روایت اینی که ما زمان صدور و وضعیت زمان صدور رو باید التفات کنیم. خب واضح است که در اون زمان که این روایات صادر شده، مؤمنین همون گونه که اهتمام به فرائض داشتن، اهتمام به نوافل هم داشتن، نوافل رو می‌خواندن. مثل زمان ما نبوده است که فقط اکتفا به فرائض بشود. خب اگر نوافل رو می‌خواندن، قهرن بحث استقبال و عدم استقبال مطرح بوده بینشان. لذا وقتی این سوال میکند، نمیاد سوال بکنه که آقا من فریضه ام رو اینچنین خواندم، اما نافله ام رو چی جوری؟ به طور مطلق سوال میکردن امام سلام الله علیه به طور مطلق. پس یعیدوی در اینجا با توجه به اینکه اونها تقید به اتیان نوافل داشتن، قهرن که شاهد بر این میشود که بیان امام سلام الله علیه که فهمده لا صلات الا القبله شامل هر دو قسم میشود، هم فریضه و هم نافله. و مضافن بر این که این یعیدو را ما اگر به معنای وجوب الاعاده معنا کنیم، فرمایش شما صحیح هست. ممکن است کسی ادعا کند که ظهور عنوان اعاده در فرائض است، یا حداقل فرد اتم و اکمل اونچه که باید اعاده بشود فرائض است. این فرد تامش است که یعنی به طور قدر متیقنش به تعبیری دیگر. ولی فرض این است که یعیدو یک احتمال آخری هم درش هست و اون این است که بیان امام علیه السلام عنوان ارشاد باشد به این که صلاتش اصلا فاسده. چون اگر به جنبه مولویت نگاه بکنید، معناش این ممکن است بشود که این وجوب الاعاده امرون آخرون مضافن بر اون امر اول. اون امر اول سر جاش بوده است و اتیان صلات شده است، یک امر آخری آمده است و دلالت دارد بر وجوب اعاده. و حال اینکه این یعیدو ناظر به جنبه ارشاد هست به این که اون صلات الی غیر القبله فاسد بوده، پس همون امر اول امتثال نشده و لذا باید اعاده بکند، پس اعاده به همون امر اول می شود و یعیدوی در بیان امام سلام الله علیه ناظر به فساد عبادت است. اگر به این معنا باشد کاملا واضح است که همون گونه که شامل فرائض می شود شامل نوافل هم می شود که بشود. پس بنابراین امکان شمول به طور مطلق هم فرائض و هم نوافل بعد از آنی که یعیدو را حمل بر ارشاد کردیم، نه حمل بر مولویت. اگر حمل بر ارشاد بشود نه بر مولویت، استفاده این که اطلاق از فرمایش امام سلام الله علیه بشود کاملا امریست ممکن. پس بنابراین شرط اگر نبود اعاده به حکم عقل لازم هست، یعنی عمل فاسده، بیان یعیدو میشد ارشاد به درک عقل. کما اینکه اگر مانع موجود باشد، فقدان شرط یا وجود مانع هم در باب فرائض متصور است و هم در باب نوافل. اشکال دوم ثانیاً تأییدی که ذکر کردن در این که جمله این ذیل دلالت دارد بر این که روایت صدرش ناظر به فرائض باشد نه نوافل، این تأییدی را ما میتونیم جواب بدیم، بگیم نه این تذییل به چنین ذیلی در صورتی میشود به عنوان مؤید قرار بگیرد که مرتبط باشد کاملا به اون اول. ما زیاد داریم در روایات که سائل میاد خدمت امام سلام الله علیه، چند تا سوال تو ذهنش است، یکی یکی سوال میکند و امام سلام الله علیه جواب میدن. اینجور نبود که سوالا همه مرتبط باشد به هم، گاهی از اوقات یک سوال مثلا فرض کن در صلات دارد، یک سوال دیگه در صوم دارد، طرف از به هر حال راه دوری رسیده خدمت امام سلام الله علیه، سوالات خودش را مرتب کرده منظم کرده، یکی یکی میپرسه، امام هم طبق سوال او جواب میفرمایند. حالا اگر در این صحیحه این ذیل واقع شد، حتما باید مربوط به اول باشد، نمیشد این سوال جواب مستقلی باشد، که ما که این احتمال هم در این ذیل داده میشود. اگر سوال و جواب مستقلی باشد در یعنی بعد از اون سوال اول یا بیان ابتدایی اول که فرمودن لا صلات الا الی القبله، این یک بیان کلی امام علیه السلام فرمودن شامل فرایض و نوافل، بعدن طرف سوال میکنه، خب این خودش جای سوال هم دارد. وقتی امام سلام این بحث مطلب کلی، حالا یک سوال میکند ولو سوال را از اون بیان کلی امام سلام رو گرفته، اما معناش این نیست که بیان امام در صدر و در ذیل در مقام جواب هر دو ناظر به فرائض باشد. نه، بیان امام در صدر مطلق از شامل فرائض و نوافل هر دو می شود که صلات الی غیر القبله صلات نیست، چه فریضه باشد چه نافله، ولی در ذیل سوال دومی میکند، میگه اگر به هر حال در روز ابری بود نماز را خواند، بعد معلوم شد که خارج وقت خوانده است، یا نماز را الی غیر القبله خوانده است، این شخص چه بکند؟ امام علیه السلام ظاهرش این است که هنوز وقت هست، امام علیه السلام میفهمد یعیدو، این چه ربطی دارد به اون که در باب به صلاح نوافل یا فرائض باشه، اصلا مربوط به اون بیان اول نیست. پس برفرض این ذیل حالا اگر تازه ما تسلیم این ذیل بشویم و بگیم اگر این ذیل باشد باید این را ما به اصطلاح مختص به فرائض بدانیم، برفرض این سوال جواب مستقل است، ربطی به صدر ندارد. پس بنابراین در این که ما ظاهر صدر را که در اطلاق هست و شامل نوافل می شود، دلیلی بر این که رفع ید از اون ظاهر کنیم نداریم. پس سوال دوم در حقیقت متضمن این معنا که متمم سوال اول باشد همچی چیزی در اینجا وجود ندارد. اشکال دوم که فرمایش مرحوم محقق همدانی، چون عرض کردم حاج رضای همدانی رضوان الله علیه از کسانی است که قائل است به این که در حال استقرار هم استقبال واجب نیست، کما اینکه در حال مشهد البته حسن استقبال را قبول دارن، همه قبول دارن وجوب استقبال در نوافل را در حال استقرار، ایشان از کسانی است که قائل به وجوب استقبال نیست. لذا به این روایت که کسانی که قائل به وجوب استقبالن تمسک کرده ان اشکالی کرده از ایشان. خوب دقت بفرمایید که ایشان چه اشکال میکند. ایشان میفرماید اصلا صحیحه ظهور در اطلاق ندارد. اطلاق صحیحه به گونه‌ای که شامل فرائض و نوافل هر دو بشود را ایشان منکر است. چطور؟ خلاصه کلام ایشان این است که تعلق حکم به افراد طبیعت علا سبیل الاستقراق قهرن متضمن دو عموم هست، یک عموم افرادی و دیگر عموم احوالی. مثلا اگر مولا می فرماید اکرم کل عالمین، ما عمومی که از ناحیه لفظ فهمیده بشه و در عرض می کنیم در اطلاق هم همینطور. الان اکرم کل عالمین یعنی هر فردی از افراد عالم رو باید اکرام کرد، این می شود عموم افرادی. حالا عالم در حال قیام باشد، در حال رکوع باشد، در سفر باشد، در حضر باشد، به هر حال در احوالات متعددی که برای هر فرد می شود تصور کرد، این اکرم کل عالمین شامل همه این حالات افراد هم می شود. پس جمیع افراد عالم با تمام حالاتی که دارن وجوب الاکرام دارن. پس وجوب الاکرام هم عموم افرادی ازش استفاده می شود در اکرم کل عالمین، یعنی کل فرد من العلماء، و هم عموم احوالی استفاده می شود، هر فردی در هر حالی که باشد باید اکرام کرد. پس این دو معنا، این دو جهت را باید خوب توجه داشت. حالا این مسئله که عموم افرادی به زمینه عموم احوالی استفاده می شود در موارد متعدده مختلف هست. گاهی از اوقات دو دال و دو مدلول داریم و گاهی از اوقات یک دال هست و دو مدلول. اما اونجایی که دو دال باشد و دو مدلول، مثل باب الفاظ و عموم است، مرحوم حاجی رضای همدانی میفرمایند در مواردی که عموم را از لفظ بفهمید، اینجا دو تا دال داریم و دو تا مدلول. اکرم کل عالمین ادات عموم غیر از دلالت بر شمول حکم و سریان حکم نسبت به کل فردین به چیزی دیگری دلالت ندارد، اما وجوب اکرام نسبت به هر فردی در هر حالی که تعبیر می‌کنیم از او به عموم احوالی، این مفاد دلیل لفظی نیست. توجه فرمودین، این مفاد دلیل لفظی نیست و دلیل لفظی و ادات عام متکفل این معنا نیستند، چون مفاد ادله لفظیه غیر از وجوب فعل جمله و به نحو موجبه جزئیه چیزی دیگری نیست. کلام مرحوم همدانی است و این معنا رو میفهمد باید از دلیل دیگری استفاده کنیم و اون مقدمات حکمت است که مولا، حالا اگر اینکه بگید در چه حالی ما باید عالم رو اکرام کنیم، میگه از این که مولا در مقام بیان این معنا بوده که باید عالم اکرام بشود و از طرفی عالم حالات متعدده ای دارد و به اصطلاح مقام حاجت به بیان هم هست، چون مکلف باید به هر حال به این تکلیفش عمل کنه و اگر حال خاصی لازم بود اکرام باید او رو ذکر و ذکر نکرده، پس ما از این مقدمات حکمت استفاده میکنیم عموم احوالی را. پس اگر عموم افرادی به دلیل لفظی استفاده بشود، عموم احوالی از ناحیه مقدمات حکمت است. این در جایی است که به هر حال ما دو دال داشته باشیم و دو مدلول. دال اول عبارت است از کل عالمین، کلمه کل، دال بر عموم افرادی است. دال دوم مقدمات حکمت است که دلالت بر عموم احوالی دارد. این یک جا. و اما صورت دوم که ما، حالا این نکته هم باز تتمه بیان ایشان تکمیل کنیم فرمایش ایشان را، این است که می‌فرمایند اکرم کل آل، اگر ما به لحاظ عموم احوالی که یکیش ازمنه متعدده است، آقا در چه روزی، اینا همه را از مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم. حالا اگر یک روز استثناء بشود، آقا عالم را در روز جمعه اکرام نکن، اینجوری اگر گفتیم، یا مثلا فرض کن در شهر مبارک رمضان اکرام نکن، اینو خارج کردیم به دلیل خاص. بقیه احوال این حالا سلب جزئی است، سالب جزئیه قهرن با عموم افرادی هیچ تنافی بینشان نیست و قابل اجتماع هست. ما از اون به اصطلاح اکرم کل عالمین استفاده کردیم به نحوی موجب جزئیه وجوب اکرام کل فرد فردین را به نحوی ایجاب جزئی، و اما استفاده کردیم از دلیل خاص آخری به عدم وجوب اکرام در روز جمعه. این یکی این حالت رو خارج می‌کنه. این دو تا قابل جمع هست، بقیه حالات باقی میمانند و می شود به اون بقیه حالات تمسک کرد. این یک صورت. لذا این تقیید به عدم اکرام در روز جمعه منافی با عموم افرادی نیست، همه افراد باقی هست، فقط منافی است با اطلاق، با عموم احوالی، اونم نسبت به اون فرد خاص با این منافات دارد. لذا اطلاق را در خصوص این مورد مقید میکنیم. و اما اونجایی که وحدت دال و تعدد مدلول باشد، این مانند نکره واقعی در سیاق نفی که انشاءالله فردا توضیح میدیم.